سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
یاد خدا،
جلسه هفتم.
سلام خدا بر رسول رحمت و مهربانی و خاندان مطهر و پاکش و سلام خدا بر شما بیننده های خوب، صمیمی و عزیز شبکه قرآن و معارف سیما که با ما همراه هستید. خدا رو شکر میکنم که امروز همین توفیق رو دارم با یاد خدا میهمان و شرفیاب حضور شما عزیزان باشیم. بار دیگه هفته دفاع مقدس رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم و درود میفرستیم به روح شهیدان گلگون کفن انقلاب اسلامی، خاندان معزز شهدا، امام شهدا و جانبازان سرفراز و آزادگان عزیزمون و همه کسانی که در این مسیر و در مسیر اعتلای آرمانهای دفاع مقدس قدم میزنند و قلم میزنند و نفس میزنند، عرض ارادت و تعظیم داریم. با افتخار عرض میکنم که امروز خدمت حجت الاسلام المسلمین استاد ارجمند جناب آقای پناهیان هستیم. سلام حاج آقا، ایام مبارک باشه، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت بینندگان محترم سلام عرض میکنم. امیدوارم چند لحظه ای رو در این ایام پاسداشت یاد دفاع مقدس به یاد خدا به سر ببریم و درباره ذکر و یاد حضرت حق گفتگوی مفیدی داشته باشیم.
انشالله. شما خودتون هم از یادگارهای دفاع مقدس هستید، هر جا که صلاح دونستید شاهد و مثالی بفرمایید، ما هم خوشحال میشیم، هم خیلی استفاده میکنیم، فکر میکنم بیننده ها هم نظر هستند با ما. عزیزانی که روزهای چهارشنبه و شامهای چهارشنبه رو با یاد خدا همراه هستند، میدونن که خدمت آقای پناهیان داریم در ارتباط با ذکر و یاد خدا صحبت میکنیم. هدف ذکر رو فرمودن، تعریف ذکر رو فرمودن، عالی ترین مقام ذکر رو فرمودن، ذکر کثیر رو تعریف کردن و اهمیت ذکر و اولویت ذکر رو برامون فرمودن. حاجا دلم خواهد مقدمتا اگر مطلبی در این ارتباط و در تعریف ذکر دارید بفرمایید. بعد سوال بسیار مهمی که بیننده ها هم پرسیده بودن و همه پیام ها رو هم خدمت آقای پناهیان ما فرستادیم و ایشون هم مطالعه فرمودن، اون سوال رو از حضورتون خواهم پرسید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. البته بنده پیام های زیادی رو مطالعه کردم و سوال های فراوانی هم در این پیام ها دیدم که مسلماً به این سهولت نمیتونیم به همه اون سوال‌ها برسیم. برخی از سوال‌ها خیلی دقیق مرتبط به بحث بود، اونهایی هم که مرتبط به بحث نبود واقعاً قابل احترامه و نشون میده دغدغه‌های دینی مردم رو، باید به اونها هم پرداخت. امیدوارم یه زمانی فرصت بشه که به اون سوال‌ها هم بپردازیم. ولی در کل سوال‌ها و پیام‌های دوستان تأثیر داره در هدایت گفتگوی ما برای اینکه انشالله مفیدتر واقع بشه. لذا من هم به نوبه خودم تشکر میکنم. یکی دو تا روایت خدمت شما تقدیم بکنم مقدمتاً، بعد به سوال بحثمون بپردازیم. پیامبر گرامی اسلام میفرماید الا اخبرکم به خیر اعمالکم و از کاها عند ملیککم و ارفعها فی درجاتکم و خیر لکم من الدینار و درهم و خیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتقتلونهم و یقتلونکم. خیلی این روایت عجیبیه. میفرماید آیا نمیخواید من به شما خبر بدم از بهترین اعمال و کارهایی که میتونید انجام بدید، پاکیزه ترین کارها، مقبول ترین اون نزد پروردگار عالم و عملی که بیشتر از همه درجه شما رو بالا میبره و بهتر از دینار و درهمه و از جهاد در راه خدا بهتره، حتی بخواید در این راه به شهادت برسید؟ یعنی از اول تا آخر زندگی رو پیامبر گرامی اسلام بیان فرمودن، بعد فرمودن که میخواید من یک کاری رو بگم که از همه اینا بهتره؟ قالوا بلا یا رسول الله. بله بفرمایید یا رسول الله. حضرت فرمودن ذکر الله عز و جل کثیرا، یعنی ذکر کثیر الهی از همه اینها بالاتره یا پاسخ دهنده به همه اینهاست. یعنی اونجایی که فرمودن که درجات شما رو بالا میبره یا اونجایی که فرمودن مقبول ترین عمل هست، پاسخش همین عمل هست یا ارزشش از مقاتله کردن در راه خدا بالاتره. حالا فرمودید هفته دفاع مقدس رو هم من یادآوری کنم، یکی از ویژگی های جهاد و دفاع مقدس این بود که بچه ها اهل ذکر میشدن، ذکر قلبی، ذکر باطنی، ذکر عملی، ذکر زبانی، واقعا در جبهه رونق داشت. شما اگر در دوران دفاع مقدس می بودید، خب یکی از خاطر انگیزترین لحظه های یا حالاتی که در جبهه ها وجود داشت همین ذکر بود که حضرت امام یه بار فرموده بودن که اینا سنگرها رو محراب عبادت و دعا کردن و واقعا هم همین طور بود. ایام عملیات، ایام مناسبت های مذهبی، شاید جالب باشه برای دوستان عرض کنم که ایام فاطمیه اون زمان در زمستان بود، رو حساب 30 سال هم شما نگاه بکنید اکثرا ایام فاطمیه تو ایام نوروز و زمستان بود و همون ایام عملیات بیشتر صورت می گرفت، خصوصا در منطقه جنوب که برف و برف که نه باران بود و ابر بود، راحت تر می تونستن بچه ها در پناه ابر از نگاه دشمن در واقع بله عملیات انجام بدن، هواپیمای کمی کارشون دشوار می شد. خب ایام فاطمیه با ایام جبهه های دفاع مقدس، از ایام عملیات در جبهه های دفاع مقدس مقارن شده بود. من می دیدم توی گردان جدا از جلسه ای که گرفته می شد توی حسینیه گردان، چادرها اغنا نمی شدن، چادرها و خیمه هایی که بچه ها داشتن توی اون قرارگاه پشت جبهه تا آماده بشن برن جلو، اینها دوباره برای خودشون برنامه می گرفتن. می شد من 3-4 تا جلسه بعد از جلسه مسجد توی جلسات خیمه ها حضور پیدا می کردم، مثلا خیمه هایی که توی قرارگاه لشکر 27 در کرخه بود یا در جاهای دیگه، و اینا از ذکر خسته نمی شدن، ذکر ملال آور براشون نبود. حالا ذکر علی ابن ابی طالب علیه السلام که پیامبر گرامی اسلام فرمود ذکر علی ابن عبادت، ذکر ابا عبدالله الحسین یا ذکر در نماز و عبادات، تعقیبات ها خیلی طولانی، خیلی باحال، خیلی باصفا، زمینی که تحمیلی هم نبود، هر کی میخواست نمی اومد اصلا، یا هر کی میخواست زودتر برم شد میرفت، ولی همه با اشتیاق در جلسات ذکر شرکت میکردن. یه رابطه متقابلی بین ذکر و جهاد فی سبیل الله هست. حالا باز هم بخوایم یاد شهدای دفاع مقدس رو زنده نگه داریم، مرحله دوم عملیات بیت المقدس بود، من داشتم نگاه میکردم یه رزمنده ای رو که بالای تانک بود، پشت تیربار نشسته بود، تانک هم یه کمی داشتن بچه ها، ولی همون چند تا هم آورده بودن و دیگه به سینه خاکریز چسبیده بود. صبح مرحله دوم بود، وقتی ما حمله میکردیم دشمن میرفت عقب، بعد کم کم میومد جلو. من داشتم به این عزیز بزرگوار نگاه میکردم، همینجوری خیره بودم، اونم داشت جلو رو نگاه میکرد، گلوله‌ای به سینه ایشون اصابت کرد. حالا ما مثلا اون زمان میگفتیم قناسه چیا مثلا زدن، ظاهرا نشانه گرفته بودن، چون اصلا آتیش نبود اونجا که بگیم آتیش بار زیاد بود یکی تصادفی زدن. خب من شاید این از نوادر صحنه هایی بود که داشتم نگاه میکردم که اصابت گلوله رو مشاهده کردم. صحنه خیلی سختی بود از این جهت، ولی یک اتفاقی بعدش افتاد. تا گلوله به سینه ایشون اصابت کرد، چون 3 مرتبه نام علی ابن ابی طالب رو صدا زدن، بعد گفتن آخ، بعد گفتن آخ، سوختم و بعد به شهادت رسیدم. تا بچه ها برن بالا ایشون رو از اون محلش توی تانک بیرون بیارن، ایشون به شهادت دیگه رسیده بود، تقریبا دیگه تیکون نمیخورد.
آنم اهل ذکر نباشه ممکنه که قبل از آخ بگه یا علی؟
بله، یعنی ببینید یک دفعه ای اول گفت علی یا علی، بعد گفت آخ. این خیلی مهمه، یه آدم اونجا رو طراحی نمیکنه، دست خودش نیست. من نمیدونم آیا ذکر ایشون ربطی داره به اون کلام امیرالمومنین که فرمود و من یموت یرنی، هر کی از دنیا بره منو میبینه. نمیدونم ربط داره با اون کلامی که حضرت فرمودن من احبنی وجدنی عند مماتهی حیث یحب، هر کی منو دوست داشته باشه موقع مرگش منو میبینه اونجوری که دوست داره. نمیدونم، ولی این بود که این صحنه رو بنده خودم مشاهده کردم صبح مرحله دوم عملیات بیت المقدس که نیروها به مرز رسیده بودن و ما پشت اون خاکریز بتون نسبتاً بتونی و خیلی محکمی بودیم که در مرز قرار میدن. خب خیلی جهاد آدم رو اهل ذکر بار میاره و ذکر هم آدم رو اهل جهاد بار میاره. این روایت رو من تقدیم کردم، بذارید یک روایت دیگه هم بخونم در اهمیت ذکر، بعد شما سوالتون رو بپرسید من در خدمت خواهم بود. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید دوام و ذکر ینیر القلب و الفکر. دوام در ذکر هم قلب انسان رو نورانی میکنه، هم فکر انسان رو نورانی میکنه. بعضی ها میگن که آقا ما چیکار کنیم مثلا سوء زن به فکرمون راه پیدا نکنه، فکرهای بد به ذهن ما راه پیدا نکنه. سوء زن که عرض میکنم، سوء زن به دیگران، سوء زن به خدا، فکرمون در ارتباط با حسرت گذشته زیاد درگیر نشه، فکرمون درگیر حسادت ها نشه. فکر خیلی درگیر میشه با مسائل مختلف. به بعضی ها باید گفت بشین فکر کن، به بعضی ها باید گفت آقا شما خواهش میکنم نشین فکر کن، چون هر موقع میشینی فکر میکنی امور منفی رو به فکر خودت میاری و اونها رو مرور میکنی. لذا لازمه فکر نورانی بشه، همونطور که لازمه قلب انسان و گرایشات انسان نورانی بشن. امیرالمومنین علی علیه السلام در قرآن الحکم میفرماید دوام و ذکر، مداومت داشتن در ذکر، قلب انسان رو نورانی میکنه. قلب که نورانی شد خود به خود سوق پیدا میکنه به سمت احساسات خوب، احساسات خوب زیاد رو میان. فکر انسان وقتی نورانی شد افکار خوب به ذهن انسان میزنه. انشاءالله که ما بتونیم با دوام ذکر، در روایت قبلی ذکر کثیر بود، بتونیم با این ویژگی ها ذکری رو در زندگیمون جاری بکنیم که هم واقعا بهتر از دنیا و بسیاری از اعمال معنوی باشه برای ما، همین چنین آثار با برکتی رو در قلب و فکر ما ایجاد بکنه
انشاءالله. سوالی که شاید تو ذهن خیلی از بیننده ها هست، تو پیام هاشون هم شما هم مشاهده فرموده بودید و این دو روایتی که امشب فرمودید این رو تکمیل کرد، یکی در ارتباط با دوام ذکر از امیرالمؤمنین، یکی در کثرت ذکر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. مثلا چه کار کنیم توفیق دوام ذکر و توفیق ذکر کثیر رو پیدا کنیم و بتونیم عامل به این باشیم و این ذکر رو تأمین کنیم در زندگی؟
بله، حالا حدیثی درباره زمینه سازی برای دوام ذکر هست که خیلی حدیث سنگینیه. من اون حدیث رو اجازه بدید اول نخونم، یه پاسخ مقدماتی عرض بکنم، بعد انشاءالله به اون حدیث شریف هم که قطعه از حدیث معراج هست بپردازیم. ما برای دوام ذکر یکی از کارهایی که باید بکنیم تمرینه، باید تمرین کنیم. خب یادمون میره که مداوم به ذکر بپردازیم، خب اینو باید با تمرین جبران بکنیم. بله، اگر کسی عاشق خدا شد یه دفعه نمیدونم چجوری، خب مدام ذکر خدا خواهد گفت. کسی خبر رفتنش رو بهش دادن دیگه یه مقدار زخارف دنیا رو کنار میزه، کمی فکر رفتن خواهد بود. کسی مثل بچه های رزمنده در معرض شهادت قرار بگیره، بالاخره بله یه همچی اتفاقهایی بیفته، خود به خود ذکر در وجود انسان افزایش پیدا میکنه و یه مقدار دوام و استمرار ایجاد میشه. ولی برای ما که زندگی معمولی داریم باید خودمون تمرین کنیم، یادمون رفت دوباره یاد خودمون بیاریم، علامت بگذاریم برای خودمون. این که فرمودن تسبیح در دست نگه داشتن هم خودش ثواب داره، به دلیل اینکه این یک علامتیه که یادآوری میکنه ذکر تو ادامه بده. خب پس یکی تمرین بکنیم که ذکر مبادا فراموشمون بشه، یکی دیگه این که برنامه داشته باشیم. مثلا من این تعداد ذکر استغفار رو حداقل بگم. پیامبر گرامی اسلام میفرمان که من ذکر استغفار رو لااقل روزی 70 مرتبه میگم. خب ما یقینا باید روزی 700 مرتبه بگیم یا 7000 مرتبه. اگر پیامبر گرامی اسلام در اوج عصمت و پاکی 70 مرتبه روزانه ذکر میگن، ولی ما نمیخواد 700 یا 7000 ذکر استغفار بگیم، همون 70 مرتبه که اصلا وقت گیر نیست. یه کمی جلو رفتیم، عادت کردیم، تمرین کردیم، یه 70 بار صبح بگیم، یه 70 بار عصر بگیم، اینقدر راحته و اینقدر وقت گیر نخواهد بود که حد و حساب نداره. ببینندگان محترم هم عرض بکنم، اساسا شما هر وقتی رو برای ذکر بگذارید این وقت جای خودش رو باز میکنه تو زندگی شما و به بقیه اوقات شما هم برکت خواهد داد. ما خیلی کارا انجام میدیم که به اصطلاح بیفایده است. نماز خوندیم، تعقیبات نماز رو نمیخونیم، میگیم وقت نداریم، به یه کاری میپردازیم ده برابرش علاف میشیم تو اون کار. خب شما که وقت نداشتی که یه ذکر تسبیحات از زهرا سلام علیها رو بگی. ماها در برنامه ریزیمون نقص هست. دقت کنیم مدیر اصلی برنامه های ما خداست و ما هرچی تدبیر کنیم باز اون مدیر اصلی میاد برنامه های ما رو طبق میل خودش تنظیم میکنه. شما اگر عادت کنید به ذکر تعقیبات بعد از نماز، یه وقت ذکر تعقیبات بعد از نماز نخونید به خاطر یه عجله‌ای برید دنبال اون کار، میبینید که اون کار مخدوش میشه، بله به تعویق میفته، دو برابر معطل میشید. خیلی ساده. بعد خدا بهتون میگه که ببین چرا وقت نگذاشتی برای ذکر. پس اقدام دوممون هستش که برنامه داشته باشیم برای ذکر. حالا برنامه‌های حد اقلی، نمیگم برنامه‌های حد اکثری که تمام وقت و زندگی ما رو بگیره. کار دیگری که میتونیم انجام بدیم این است که فکر بکنیم، مطالعه کنیم، دقت کنیم، توجه خودمون رو به یک موضوع معنوی جلب بکنیم در یک مدت زمان حالا خاصی، نه یه لحظه برقی بزنه مثل شهاب و بره، یه مدتی وقت بگذاریم برای قیامت فکر کنیم. مثلا بگیم که من باید یه مقدار در مورد مرگم، در مورد مردنم فکر کنم، در مورد سالهای بسیار طولانی که در خانه خاک خواهم آرمید فکر کنم. در مورد موضوعات مهمی ما میتونیم فکر بکنیم. این فکر کردن، وقت گذاشتن برای تفکر در امور معنوی، انسان رو آماده ذکر میکنه. ذکر گفتن دیگه برای آدم راحت میشه، بلکه انسان مشتاق ذکر خواهد شد. کار دیگری که خوبه انجام بدیم اینه که علاقه های معنوی خودمون رو افزایش بدیم و علاقه های بد رو سعی کنیم از دل خودمون بیرون کنیم. هر علاقه بدی در دلمون ایجاد شد بهش بی‌اعتنایی کنیم تا روش کم بشه بره. هر علاقه خوبی در دلمون ایجاد شد سعی کنیم این علاقه خوب رو تقویت کنیم، بهش بپردازیم. ما پدر مادرمون رو دوست داریم، به این محبت رونق ببخشیم. ما مثلا ائمه هدا علیه السلام رو دوست داریم، به این محبت رونق ببخشیم. محبت های خوب وقتی در دل انسان تقویت شد، انسان قسی القلب نمیشه. وقتی رقیق القلب شد، انسان ذکر زیاد میگه. از دست کسی ناراحت شدی سعی کن فراموش کنی. چه فایده داره اینقدر عمیقا به فکر ناراحتی از او باشی و این کینه رو در خودت تقویت کنی؟ با این ناراحتی عمیق تو که چیزی در عالم عوض نخواهد شد. خب پس اینو ولش کن. این جز این که قلب شما رو سیاه بکنه، بندازه توی وادی های منفی، فایده دیگه نداره. یعنی ضرر هم هست، فایده نیست این. ولی علاقه های خوب رو در وجود خودت تقویت کن. همه دوست دارن خانه خدا مشرف بشن، ولی خب به یاد این علاقه خوب خودشون نمیافتن. در یک فضای آدم قرار بگیره، خودش رو به یاد این علاقه خوب بندازه. ایام حج شاید برنامه های خوبی از تلویزیون پخش بشه، گزارشی مستند، هر جوری آدم اونا رو وقت بگذاره نگاه کنه. اونایی که رفتن حج مشرف شدن دلشون یه دفعه پرواز میکنه، دلشون میخواد. این یعنی علاقه خوب رو تقویت کردن. علاقه های خوب رو تقویت کنیم، علاقه های بد رو تضعیف کنیم. فکرهای خوب بکنیم، فکرهای بد نکنیم، تمرین کنیم، برنامه داشته باشیم برای ذکر. ولی در کنار همه اینها، حالا یه مقدار اگر دوستان آماده شده باشن، من این حدیثی که عرض کردم یه حدیث سختی هست برای شما قرائت کنم. در حدیث معراج پیامبر گرامی اسلام میفرماید به پیامبر، یعنی خداوند متعال به پیامبر گرامی و ناظرین صلوات الله علیه و آله و سلم میفرماید: دوم علی ذکری، دوام بده، مداوم باش بر ذکر من، دوام بده به یاد من. فقال یا رب و کیف ادوم علی ذکرک، من چگونه ذکر تو رو در زندگی خودم تداوم ببخشم. حالا عنوان کلی برنامه شما هم
یاد خداست.
یاد خداست، نه عنوان خاص صحبت ها سبک زندگیه. زندگی. اصلا یکی از عناصر سبک زندگی دوامه. گاهی آدم یه کاری بکنه که اونو که سبک زندگی آدم نمیگن، که سبک اساسا باید در یک فرم باثبات دیده بشه. لذا دوام ذکر هم از این جهت قرابت خوبی با مفهوم سبک زندگی داره. یا رب و کیف ادوم علی ذکرک، من چگونه باید ذکر تو رو، یاد تو رو در زندگی خودم دوام ببخشم. فقال بالخلوت عن الناس و بغض کل خلوه و الحامد و فراغ بطنک و بیتک من الدنیا. می فرماید به خلوت از مردم. اگر شما بنا باشه همیشه شلوغ باشی و تو مردم باشی و همیشه خودتو با دیگران سرگرم بکنی، نمیتونی ذکر رو مداوم قرار بدی در زندگی خودت. یه وقتای خلوتی هم برای خودت بگذار. یک عالم بزرگواری میخواستن برای انجام مأموریت تبلیغی به شهر دوری برن، از محضر استادشون کسب اجازه کردن و گفتن مردم اونجا خواستن وظیفه من چیه و نه شما باید برید، مردم خواستن و بنزه کافی درس خوندید و ولی اونجا رفتی روزی یک ساعت هم وقت برای خودت بگذار، نمیخواد به مردم برسی، به خودت برس. بعد ایشون میاد و بعد از چند سال مردم اون منطقه خدمت این مرجع بزرگوار تقلید میرسن. ایشون میفرماید از اون آقا چه خبر، از اون عالمی که شاگرد ایشون بودن بالاخره رفتن تو منطقه اینها. اون آقایون در جریان این سفارش نهایی استاد به شاگرد بودن، گفتن آقا همینقدر به شما بگیم، اون یک ساعت ایشون شد 24 ساعت. یعنی ایشون همیشه در اون خلوت خودش هست، با ما هم زندگی میکنه، به ما سری میزنه و الا اون خلوت خودش رو داره. یعنی بعضی ها میتونن خلوت خودشون رو حفظ بکنن و جسمشون با مردم باشه، روحشون با پروردگار عالم باشه. خب آدم باید تمرین کنه، به این سادگی به اینجا نمیرسه. تمرینش هم اینه که آدم وقت خلوت برای خودش بگذاره. من میخوام تو این لحظه تنها باشم. پیامبر گرامی اسلام گاهی تنها میبودن و با خدا خلوت میکردن و کسی نمیرفت سراغ حضرت در اون ساعات. امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه 31 به جوانشون می‌نویسن الان اون لحظه ای که من باید خودم با خدا خلوت کنم، به مسائل خودم بپردازم، ولی وقتم گذاشتم برای تو چون تو رو دوست دارم. پس معلوم میشه امیرالمومنین علی علیه السلام هم برای خودشون برنامه خلوت دارن. بل خلوت عن الناس، نمیگیم بریم کوه. لا رهبانیت فی الاسلام انما رهبانیت امتی فی الجهاد. پیامبر گرامی اسلام فرمود رهبانیت ما نداریم، رهبانیت در جهاده. نمیگیم بریم کوه زندگی کنیم، ولی گاهی بریم کوه تنها بمونیم، یه کمی از همه مسائل جدا بشیم، فکر کنیم ما رو دارن الان میبرن اون دنیا مثلا، یا افکار خوب دیگری که میتونیم در ذهن خودمون زنده کنیم. پس یک راه کاربردی مشخص، بالخلوت عن الناس. دومین پیشنهادی که پیامبر گرامی اسلام یا راهی که برای دوام در ذکر به پیامبر نازنین ارائه می فرمان و بغض که حلو و الحامز، می فرماید از شیرینیجات و از خوردنی های بالاخره دلچسب پرهیز کن. شکم بارگی انسان رو از ذکر جدا می کنه. خیلی واضحه، بنده بعد از افطار در ماه مبارک رمضان مردم میان تو جلسات معنوی، اصلا حس میکنم که اون جلسه دیگه اصلا جلسه نیست، همه ماشاءالله غذا خوردن دیگه، جبران هم شده احیانا بعضا گرسنگی روز و حالا نشستن دیگه، اصلا خدا معنی نداره، الان اصلا راه نداره، شما الان باید استراحت کنین. همون برنامه تلویزیون آدم ببینه انگار بهتره تا بره تو مجلس معنوی، مگر اینکه افطار رو سبک بگیره انسان بعد بره. واقعا خوردن و نوشیدن شیرین و دلچسب و فراوان و نمیدونم بدون پرهیز انسان رو از ذکر خدا جدا میکنه. کم خوراکی لازمه دوام ذکر. بله، آدم تا وقتی شدیدن گرسنش نشد غذا نخوره. یه بحثی هست به نام اشتها. من یه غذای خوشمزه رو میبینم، با اینکه غذا خوردم سیرم، الان وقت غذا نیست، رو هم به خوردن. این نهی شده در اسلام، برای بدن ضرر داره. یعنی ما برای لذت غذا نخوریم، برای گرسنگی. واقعا آدم گرسنه باشه لذت هم میبره از غذا خوردن، حرفی نیست، ولی برای لذت صرف آدم غذا نخوره. یا غذا که میخوره لذت غذا رو یه مقدار کم بکنه. بعضی یه مقدار نمک رو زیاد میکنن، کم میکنن، دیگه زیاد نمیپردازن به پاسخگویی مثبت و شیرین به شکم. یعنی آدم نمیتونه پس روح خودش بر بیاد، در روایت داره. اگر شما میدونی کی میخوای از دنیا بری، سعی کن اون موقع با شکم خالی از دنیا بری. آزاده آقای بهجت یه بار به من میفرمودن که پدرم این هفته آخر تقریبا میشه گفت چیزی نخوردن. حالا ایشون به تفصیل جزئیات رو توضیح میدادن که بگذاریم، ولی میخوام بگم که انسان اگه در روایت هست، اگر بدونید کی میخواید خدا رو خود ملاقات کنید، سعی کنید با شکم خالی خدا رو ملاقات کنید. چقدر مهمه، چقدر رابطه شکم خالی با ذکر رابطه به اصطلاح خیلی در هم تنیده ایه. میفرماید از شیرینی جات عالم، نه که شیرینی نخوری یا حالا ترش مزه بخوری، از شکم بارگی کردن باید فاصله بگیری و حتی بغض پیدا کنی. من دوست ندارم به شکم حسابی برسم. خب ما داریم تو زندگی اولیاء خدا، نمیگم حالا حتما همه دوستان بیان اینجوری زندگی کنن، اما غذا خیلی که خوشمزه میشد دیگه نون و ماست میخوردن. وقت این شکم چیکار میکنه اونجا؟ میگه بابا اون رو بخور، چرا اون رو نمیخوری؟ بوی اون غذا داره منو اذیت میکنه. بگو ابی نداره، من میخوام بدی چیزایی رو یاد بدم، میخوام یه دریچه ای از عالم معنا برات باز بشه. فالوده ای رو آوردن خدمت امیرالمومنین علی علیه السلام، ظاهرا خیلی خوشمزه بوده. حضرت نگاه کردن، دستشون سمتش دراز کردن، بعد فرمودن خب خیلی خوشمزه است. در یه روایتی هم هست حضرت یه مقدار میل فرمودن، چشیدن، بعد فرمودن که ببرید. گفتن نمیخورید؟ فرمود نه، من اگه بخوام اینجوری جواب شکممو بدم یه جاهای دیگه از پسش بر نمیام. البته درس بود برای ما، والله حضرت که مقامشون بالاتر از این حرفاست، ولی این پرهیزا واقعی بوده در زندگیشون. گفتن آقا حرامه؟ فرمود نه حرام نیست، بخورید، ولی من عادت نمیدم شکمم رو به غذای خوشمزه. خب ما در اون حد نمیخوایم باشیم، ولی اگه میخوایم یه کمی اهل دوام ذکر باشیم، یه کمی اهل فرار کردن از خوشخوراکی ها و شکم بارگی ها باشیم. و بعد میفرمایند و فراغ بطن که و بیت که من دنیا، و هم شکمت رو و هم خانه خودت رو از دنیا چیکار کن؟ خالی نگه دار. ما توی زندگیمون، تو خونمون سعی کنیم که از دنیا یه مقدار خالی نگه داریم، زیبایی های دنیا رو زیاد بهش نپردازیم، هرچه ساده تر بهتر، تشریفات رو زیاد نکنیم، سعی کنیم نمیدونم، حالا پیشنهاد دیگه، بنده برای سبک زندگی دارم پیشنهاد میدم، این جوانها که میتونن لوسترهاشون رو خودشون تهیه کنن و مثلا یه کاردستی با یه چراغ ساده‌ای درست بکنن، اونم زیباست. حالا حتما نباید تجملی زندگی رو اداره بکنه، گاهی از اوقات اینها خیلی زیباتر هم میکنه زندگی انسان رو. خانه انسان از دنیا خالی باشه، طبیعتا انسان راحت‌تر میتونه به دوام ذکر بپردازه. شکم انسان از دنیا یه مقدار خالی باشه، دوباره این تأکید میشه، قبلا فرمودن که زیاد اهل مثلا خوردن و آشامیدن های خوشمزه نباش، دفعه بعد میفرمایند که کلن شکمتو خالی نگه دار تا بتونی اهل دوام ذکر بشی. اینا پیشنهادهای بسیار کلیدی است که برای دوام ذکر لازمه. من در پیشنهادهای دیگری رو هم میتونم بر اساس برخی از آیات و روایات عرض بکنم که حالا یه دونشون میگم، بعد شما ببینید چقدر فرصت هست باز هم ما این پیشنهادها رو برای دوام ذکر بگیم. زندگی کردن با اهل ذکر خیلی مفیده. شاید همه این پیشنهادها یک طرف، این معاشرتها یک طرف، و زندگی نکردن و معاشرت نداشتن با کسانی که اهل غفلتن. حالا یک کسانی گاهی دچار غفلت میشن، یک کسانی اهل غفلتن، با اونها نشست و برخاست نکنی. بنده با یکی از روحانیون بزرگوار از علمای اخلاق حوزه، خدا انشالله حفظشون بکنه، ایشون یه مدتی معاشرتی داشتم، بعد مثلا بین مشهد و نیشابور رو به خاطر یک اردوی دانشجویی میرفتیم با هم میومدیم، بنده خدمت ایشون بودم، ایشون می‌نشستن تو ماشین شروع می‌کردن به ذکر گفتن، با صدای بلندم ذکر می‌گفتن. من حتی می‌تونم ادای ایشون رو در بیارم که چجوری با تأنی چارقلشون رو می‌خوندن، آیت الکرسی رو می‌خوندن و از کار دیگر رو می‌گفتن، انگار دارن یه غذای خوشمزه‌ای میل می‌کنن. بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا قل اعوذ برب، همینجوری می‌خوندن قشنگ می‌رفتن جلو. اصلا ما بعد از اون دوست داشتیم دیگه هر موقع می‌خوایم ذکری بگیم عین ایشون بگیم، صدای ایشون رو تقلید کنیم پیش خودمون. واقعا اثر داره. یه کسانی
ذکر رو اینقدر رو به ذکر عوض
می‌کنه، بله، اینقدر شیرین ذکر میگن، اینقدر شیرین غرق ذکر میشن، حالا چه با صدای بلند چه آروم، اینقدر طمأنینه و آرامش دارن در اثر ذکر، این ما رو علاقمند میکنه. میفرماد ورکعوا مع الراکعین، که برید با رکوع کنندگان رکوع بکنید، که حالا نماز جماعت یکی از نمونه هاشه. آدم میره تو نماز جماعت میگه بابا این همه مردم دارن واسهشون نماز میخونن، میگه تو چه عجله ای داری؟ یا بالاخره انسان وقتی توفیق پیدا بکنه یه نماز خوبی رو درک بکنه، خیلی اثر داره در اینکه نماز در قلب انسان بنشینه. خوشا به سعادت کسانی که حداقل یکی دو بار نماز از آیت الله العظمی بهجت رو درک کردن. خب بالاخره خیلی فرق داشت دیگه، خیلی زیبا بود. ایشون مثلا سر الله الصمد گاهی من میدیدم گریه میکرد. خب ما میگفتیم چقدر ما نمیفهمیم این چیزا رو. خب صمدانیت خدا چجوری احساسات ایشون رو به غلیان میاره و اینجوری عشق میریزن. پس بودن با ذاکران و اهل ذکر و نشستن با اونها میتونه انسان رو در دوام ذکر کمک بکنه. کار دیگری که در مقابل همین مفهوم باید در نظر داشته باشیم اینه که با اهل غفلت نشینیم. بعضی ها واقعا از ذکر خدا بدشون میاد. ما جلسه قبل مرور کردیم، مشمئز میشن وقتی که ذکر خدا رو میشنون. سعی کنیم با اینها حد اقلی ارتباط برقرار کنیم، در حد لازم. مهمونی بود زود جمع کنیم برنشیم بریم، یا فضا رو دیگه یه مقدار تغییر بدیم. به صورت دوستانه هم میشه حرفا رو عوض کرد. حالا باز ایام دفاع مقدس هست، من از دو شهید بزرگوار یاد بکنم که خب بعضی از دوستان که از رفقای قدیم ما هستن حتما و اهل اون پایگاه بسیجی که ما توش فعالیت میکردیم بودن، حتما این دو شهید رو یادشون هست. بسیج سپاه پاسداران میدونید که چجوری تشکیل شد. اولا بسیج اوائل مربوط به سپاه نبود، یه بسیجی بنا بود تشکیل بشه. معلوم نبود که کجا باید این رو سازماندهی کنه. کم کم معلوم شد که سپاه خوبه سازماندهی بکنه. ولی بسیج خیلی مدت ها قبل از جنگ هم تشکیل شد و بسیج برای امنیت شهرها هم تشکیل شد. حالا تو پیام حضرت امام نگاه بکنید، چون بالاخره ترورها و بمب‌گذاری‌ها و اینا اتفاق افتاده بود، بعد مردم خودشون بسیج می‌شدن، شهر رو اداره می‌کردن. اون اوائل بعد از پیروزی انقلاب بود، شاید هنوز یک سال از انقلاب نگذشته بود بسیج رو امام فرمان دادن رضوان الله تعالی علیه. بعد ما توی پایگاه بسیج خودمون بچه‌ها می‌رفتن پست می‌دادن، می‌اومدن تو بینش چای می‌خوردن، گرده می‌کردن بالاخره، و هر جور حرفی از در و دیوار می‌اومد. ما به شهید ابوالفضل میرزایی و شهید محسن زیارتی، به این دو شهید گفتیم که شما کتاب‌های شهید دستقب داستانای قشنگی داره، بخونید بعد بیاید برای این بچه‌ها تعریف کنید، داستانای از قیامت، داستانای حالا دارن میگن و لطیفه میگن، این دفعه دیگه یه داستانی هست روز قیامت میگن یه کسی که اینجوری توضیح بده. آقا این مبدأ تحولاتی در خود اون دو بزرگوار شد که کتاب سرای دیگر رو شهید محسن خونده بود، اصلا یه هفته دیگه خانه بیرون نیومده بود، بخاطر اینکه به شدت تحت تاثیر قیامت قرار گرفته بود. ولی مبدأ خیراتی برای همه اون رفقا شد، یعنی این دو نفر گرده های خودمون رو تبدیل میکردن به مجلس ذکر. و شهید ابوالفضل چقدر حدیث حفظ کرد، علاقه من میشد حفظ میکرد دیگه، کم کم حدیث هم میخوند، میپذیرفتن رفقا، چون اوائل که جو اینقدر معنوی معرفتی سنگین نبود. که میخوام بگم که ما نه تنها باید اهل از نشست و برخاست مفصل با اهل غفلت پرهیز بکنیم، بلکه محافل اهل غفلت رو هم باید یه مقدار تغییر بدیم، به یه بهونه‌ای مثلا در مورد لباس داره صحبت میشه، به یه بهونه بگیم یه بار امیرالمومنین علی علیه السلام آستینشو داشت اینجوری باد میزد و صحبت میکرد، تکون میداد، یه نفر یکی پرسید که بله چرا امیرالمومنین این کارو میکنن، داره خودشو باد میزنه حضرت؟ گفتن نه، ایشون خودشو باد نمیزنه، به دعای رسول گرامی اسلام میدونید که گرما و سرما رو امیرالمومنین تأثیر نداشت، ایشون لباسشون خیس تازه پوشیدن، دارن خوش میکنن لباس رو. حالا این یه حرف خب دلنشین، همه امیرالمومنین دوست دارن. یه یادی از امیرالمومنین کردید، بحث لباس خریدن بود و قیمت لباس چجوری شده و لباس چجوری باشه، اینو بحث خونه است. یه حرفی از امام صادق علیه السلام آدم بیاره وسط، بله امام صادق علیه السلام دیدن طرف داره بنایی میکنه، پنجرهشو داره در پنجره داره در میاره، حضرت فرمودن چیکار میکنین؟ گفت گرفتار بنایی شدم، دارم محلی رو باز میکنم که دود آشپزخونه مطبخ بره بیرون. حضرت فرمودن خب بگو من دارم محلی رو باز میکنم، آسمان رو ببینم، وقت نماز کیه؟ بعد دودم از اونجا میره بیرون، نگاهش رو حتی برای این کار عادی. خب اینا حتما لطیفه، همه جا لطیفه، بگیم اینا رو همه رو بیاریم توی وادی ذکر، یه دفعه یاد قیامت بکنیم. به یکی گفتن آقا خونه نو مبارک، خیلی ممنون، انشالله خونه آخرتمون هم مبارک باشه، خیلی خوبه. یعنی همه رو انداخت یاد آخرت رو برگردوندی، رفتن تا خانه قبر رو اومدن. ببخشید من دارم اطاله کلام میکنم، طولانی حرف میزنم، ولی با اهل غفلت نشینیم. یه نکته درباره نشست و برخاست کردن با اهل غفلت بگم، الذاکر و فی الغافلین کل مقاتل و فی الحاربین، اینم تو هفته دفاع مقدس فقط برای رزمنده ها قابل درکه. میفرماد کسی که در بین جمعی از غافل ها،
ببخشید از کی هستیم؟
از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده این روایت شریف، که میفرماد کسی که در میان اهل غفلت ذکر بگه و ذاکر باشه و خودش رو همرنگ اونا نکنه، ظاهری ممکن آدم مجبور بشه همرنگ باشه ولی قلبن با اونها راه نره. کل مقاتل فی الحاربین، مانند کسی است که داره جنگ میکنه در میان یک گروهی که همه دارن فرار میکنن از جلوی دشمن. خیلی سخته اون موقع جنگیدن، یه تنه جلوی دشمن ایستادن، خب دشمن قطعا شما رو میزنه، خیلی شجاعت میخواد، خیلی ارزش المقاتل فی الحاربین ارزش بسیار بالاییه، واقعا خیلی هولناک. آدم همه فرار کنن، یه تنه وایس میگم وای میستم و بعد دشمن بیاد رو تیرباران کنه.
پایداری او بر ذکر خدا،
بله، در میان اهل غفلت اهل ذکر باقی ماندن، این ارزش،
یعنی روزگار فعلی ما احتمالا،
بله. حالا انشالله که ما آدمایی که ساکت میبینیم همه دارن ذکر میگن، ولی ما اگر احساس کنیم همه اهل غفلتن، وسط اونها اهل ذکر باشیم.
دست شما درد نکنه، اگه همکاران ارجمند از ما زمان رو به من اطلاع بدن از حضورشون ممنون هستم. فکر میکنم 5-6 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، اگر اجازه میفرمایید یک جنبندی بفرمایید از امروز و بعد قرار شبانمون رو بهش بفرمایید.
من اجازه بدید به جای جنبندی، چون اصلا همه این حرفه ما جنبندی بود، یعنی ما زیاد به تفصیل به این بحثا که نمیفرمایید،
همش کلید بود انصافا.
من یک روایت برای شما بخونم، باز هم اینجا روایت تا دلتون بخواد ما داریم، تا صبح هم بشینیم روایت در باب ذکر هست.
میخوام از طرف بیننده ها این تشکر رو هم بکنم، این زحمتی که شما میکشید برای هر جلسه و مطالب خیلی خوبی رو آماده میکنید و وقتی که میگذارید، من از طرف همشون از شما خیلی ممنونم، سپاسگزارم.
میفرماید امیرالمومنین علی علیه السلام من غمر قلبه به دوام ذکر حسنت افعاله فی السر والجهر. خیلی مژده بالاییه، هر کسی آباد بکنه قلب خودشو با ذکر مداوم، به دوام ذکر قلب خودش رو آباد بکنه، حسنت افعاله، کاراش خوب میشه، کار خوب زیاد انجام خواهد داد، فعل خوب ازش زیاد سر خواهد زد، فی السر والجهر، هم در آشکار هم در پنهان، در هر دو صورت اهل کار خوب خواهد شد. بعضی ها علنی کار خوب میکنن، پنهانی توفیق کار خوب ندارن، یا بالعکس بعضی ها پنهانی کارهای خوبی دارن اما توفیق انجام کار خوب به صورت آشکار ندارن، نه اینکه بخوان تظاهر بکنن، ظاهر و باطنشون نورانی بشه. توفیق عمل خوب یا کار خوب انجام دادن خیلی مهمه. ما شاید تو زندگیمون تجربه کرده باشیم بعضیا هستن دستشون خیره، دستشون نمک داره، بعضیشون دستشون انگار نمک نداره یا دستشون به خیر نمیره. مثلا با بعضیا اگه مشارکت بکنی حتما کارت خراب میشه. به بعضیا سفارش بگی آقا فلان کارو میتونی یه فکری بکن، کمکی بکن، میگه باشه باشه. خب شما مطمئن باش خراب میشه، چون اصلا از اون خیر صادر نمیشه انگار، ولی بعضی ازشون خیر صادر میشه. آدمای عجیبی هستن. باش یه مشورتی هم بکنی کاری هم نتونه بکنه، میگه باشه حالا ببینم چی کار میتونم بکنم، از چند جا راه باز میشه. بعضی وجودشون دارای برکته. برکت یه مسئله ایست که به این سادگی قابل محاسبه نیست. خب دوام ذکر موجب میشه که انسان حسنت افعاله، کارهاش خوب بشه، زیبا بشه، کاراش انشالله با برکت باشه، که ذیل این معنا میشه برکت رو هم تصور کرد. این یکی از نتایج دوام ذکره. خدا انشالله ما رو اهل دوام ذکر قرار بده. یکی از ویژگی های دوام ذکر هم بگم دیگه، ما دوستان چون من میبینم تو این اسمس ها خیلی خوب پیگیری میکنن بحث رو. مثلا ما اگر برنامه روزانه گذاشتیم در یه ساعت مخصوصی، سعی کنیم همون ساعت این برنامه رو داشته باشیم، ولو 5 دقیقه. اگه برنامه هفتگی گذاشتیم، من صبح‌های جمعه این برنامه رو اجرا کنم 10 دقیقه، خب همون صبح جمعه ساعت 9 اون 10 دقیقه اجرا کنم دیگه، خرابش نکنم. یکی از وجوه دوام ذکر نظم در استمرار و متناوب ذکر گفتنه. برنامه داشتن خیلی اهمیت داره. نگیم هم دلمون خواست ذکر میگیم، نه برنامه داشته باشیم. نمیخواد زیاد برنامه صعب و سختی باشه، برنامه آسونی باشه، برنامه کمی باشه، اما روزانه تکرار بشه. و اگر خواستیم روزانه تکرار بکنیم، 1 سال حداقل بگذاریم. در روایت فرمودن که برنامه خواستی اثر بگذاره، 1 سال بگذار برای خودت. بگو من 1 سال مثلا صبح دعای عهد میخونم، یا مثلا 3 بار میگم صلی الله علیه و آله. مثلا 3 بار صلی الله علیه گفتن در یک زمان مخصوصی، صبح، آخر شب، نمیدونم، یه وقتی آدم یه برنامه کوتاه داشته باشه، ولی هر روز تا 1 سال انشالله آثارشو خواهیم دید.
انشالله. حاجا حدود 2 دقیقه فرصت داریم. خیلی از بیاناتتون ممنون و متشکرم. خیلی یاد گرفتیم امشب. اگر اجازه میدید قرار شبانمونو فقط صرف دعا و یک پیامی که از شما بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آله واجعل لي يدا على من ظلمني ولسانا على من خاصمني وظفرا بما آندني.
بله، اینجا از خداوند متعال درخواست میشه که خدای منو بر دشمن من پیروز کن. اصلاً از خدا میخواد ان شاء الله خدا همه مؤمنین رو بر دشمنان مؤمنین پیروز بکنه، و میفرماید که زبان من رو بر سر خصم خودم گویا قرار بده و من بتونم انتقام بگیرم از دشمنان خودم، که دشمنان مؤمنین معمولا دشمنان اسلام هستن، نه مؤمنینی که حالا یه خطایی میکنن.
آدم اونا رو میتونه
بله اونا رو میتونه ببخشه. ضمن این که آدم در موضع قدرت ببخشه هم خوبه، یعنی خدایا به من قدرت بده هر کی با من دشمنی میکنه، اگه لازم شد ببخشمش، از موضع قدرت ببخشم. اگر بنا شد که انتقام بگیرم، طرف دشمن اسلام مسلمین، دشمن بشریت بود، از موضع اقتدار برخورد بکنم تا او دیگه نتونه زیاد دشمنی بکنه. خدا انشالله اقتدار مؤمنین و جامعه اسلامی رو هر آن بیشتر بکنه که بتونن بر ظالمان واقعا چیره بشن. این دعا رو برای همه مظلومان منطقه همیشه داشته باشه.
دست شما درد نکنه. خیلی استفاده کردیم. ممنونیم از لطف و حضور شما جناب آقای پناهیان. خدمت بیننده های عزیز و صمیمی شبکه قرآن که جا داره تقدیر ویژه کنیم از مداقه شما، از دقت شما، از همراهی شما و از این اولویتی که مباحث دینی برای شما عزیزان داره و یاد خدا رو دنبال میکنید، از خانواده های عزیزی که در این ساعت زیبای شب با ما همراه هستن تقدیر ویژه کنیم. از همتون ممنون هستیم، خصوصا از عزیزانی که به ما پیام میدن. 30,000 6677 همه پیام ها رو تقدیم کارشناسان عزیزمون میکنیم. پیشنهادهای شما رو به دقت میخونیم، سوالات شما عزیزان رو به دقت مورد توجه قرار میدیم و انشالله در آینده تقدیر ویژه‌ای هم از عزیزانی که برنامه یاد خدا رو از خودشون میدونن خواهیم داشت. 27 86
8000 شماره پیامگیر شبکه قرآن و معارف سیما هست. با کد 7 شما میتونید سوالتون رو با صدای خودتون و نام خودتون برای شبکه قرآن ضبط کنید. انشالله سعیمون اینه که در اثنای برنامه هامون صدای شما عزیزان رو و سوالتون رو پخش کنیم، ما رو همراهی کنید، ما رو تنها نگذارید و انشالله بخشی از اتاق فکر برنامه یاد خدا شما عزیزان باشید. ممنونیم از همراهیتون. حاجی پناهیان از شما خیلی سپاسگزاریم. امشب مطالب بسیار ارزشمند و خوبی رو فرمودید. انشالله هفته آینده هم به همین موضوع خواهیم پرداخت و ادامه ذکر رو خواهیم داشت. فردا شب ساعت 19 با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی علم الهدا خدمت شما شرفیاب خواهیم شد. با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه یاد نام تو را میتوان سرود. شب شما بخیر، خدا یار و نگهدارتون التماس دعا.
بیان معنوی نقطه آی آر